بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و سپاسگزاری میکنم از تشریف فرمایی و امیدوارم که دروس مثنوی ما که از 1000 گذشته است انشاءالله به 2000 و 3000 برسد و این جلسات گرم با قدوم نورانی شما انشاءالله برقرار بماند. هفته آتی روز پنجشنبه در تقویم آمریکا روز تنکسگیوینگ که خب نفس شاکر بودن و شکرگزاری کردن بسیار امر نیکو و پسندیده است و میدانید که آدمیان بنابر یک تقسیم بندی بعضی ها شاکرند، بعضی ها شاکیند، بعضی ها به اونچه که دارند راضیند، قانعند، شاکرند، حق نعمت رو میگذارند، قدرشناسند. بعضی ها هرچی هم بهشون بدی نق میزنند، قر میزنند، شکایت میکنند و این دو تیپی هن که دومی که شاکی باشه هم به خودش آسیب میزنه هم به دیگران، اولی که شاکر باشه هم به خودش سود میرسونه هم به دیگران. اونها همیشه عبوس و ترشرو و طلبکار، اینها همیشه باز و منبسط و خوشرو و در حال دادن و بخشیدن. حالا درسته در آمریکا همه چیز رو کامرشلایز کردند و تبدیل به یک کالای تجاری کردند، از کریسمس گرفته تا هر چیزی من جمله تنکسگیوینگ، ولی خب اصل این ایده شکرگزاری ایده فوق العاده مستحسن و نیکویست و اون کسی که باید به درگاه او شکر واقعی برد منعم است که همه نعمتها رو به ما بخشیده است. این روز شکرگزاری در آمریکا یکی از ابعاد ناگواری هم که دارد برای بوقلمون هاست. برای دوستان نقل کردم در تواریخ می نویسند که وقتی که فیثاغورس کشف هندسی خود را انجام داد، پادشاه یونان به میمنت اون کشف چندین گاو رو قربانی کرد. بعد از آن هر وقت که کشف تازه‌ای صورت می گرفت گاوها بر خود می لرزیدن. حالا هر وقت تنکسگیوینگ نزدیک میشه بوقلمون‌ها بر خود می لرزن. شما یه کاری که میتونید بکنید اینه که بوقلمون نخورید و از این رسم خیلی بیمعنی پیروی نکنید، اگر هم میخواید بکنید البته اشکالی نداره. خب به هر حال ما هم شاکریم، به درگاه خداوند شکر می‌گذاریم از توفیقی که داریم و حضوری که در محضر شما عزیزان پیدا می‌کنیم. دو یا سه جلسه پیشین ما در باب اون اندیشه فوق‌العاده مهم مولانا گذشت که جهان، جهان با صورت از دل یک جهان بی صورت بیرون آمده است. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. به دنبال این مولانا به ما گفت که نه تنها کل عالم این چنین است، ما خودمان همچنینیم. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. ما هم دائما در حال رفت و بازگشتیم، مرگ و رجعتی داریم، میمیریم و زنده میشویم، میمیریم و زنده میشویم. و نه تنها ما، تمام جهان در حال تحول و در حال پوست انداختن و نو شدن و کهنگی رو کنار نهادن است. من درباره این که جهان نو میشود قبلا سخن گفته بودم، امروز هم وارد همین بحث میشویم. ابیات رو از مولانا بخوانیم تا نکته های تازه تری و نوتری رو از مولوی بشنویم. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کش تیز جنبانی به دست. شاخ آتش را به جنبانی به ساز، در نظر آتش نماید بس دراز. این درازی مدت از تیزی سون، می نماید سرعت انگیزی سون. طالب این سر اگر علامه ایست، نک حسام الدین که سامی نامه ایست. خب رسیدیم به اینکه جهان نو می شود و نه تنها نو می شود، دو امر در او اتفاق می افته. یکی این که نو می شود، دوم این که کهنه باز می گردد. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. به کجا باز می گردد و چگونه نو می شود؟ این اندیشه البته نزد مولانا بدیع نیست، سابقه داره، گرچه مولانا اون رو به شکل بدیعی پرورانده و در اختیار ما نهاده است. گذشتگان یعنی پیشوایان فکری مولانا که اشاعره باشند، معتقد بودند که دنیا جوهری است یا جواهری است و اعراضی، و این اعراض همیشه نو می شود و در دو لحظه یکسان نمی مانند، و به این جهت تعبیر تجدد امثال رو مطرح کرده بودند. یعنی الان درست مثل زمان که اکنون یک لحظه پس از لحظه پیشین است و لحظه بعدم لحظه پس از لحظه کنونی است، زمان هر لحظه نو می شود. یعنی ما در یک زمان واقع نیستیم، ما هر لحظه در زمان تازه‌ای واقع می شویم. این زمان از نظر اونها نماد کل واقعیت است، یعنی هر لحظه این عالم نو می شود. لذا عالم کنونی عالم یک ثانیه پیش نیست، یک عالم تازه آفریده شده است. عالم بعدی باز عالم اکنون نیست، عالم تازه است و این نو شدن مستمر است. به تعبیری دیگه خداوند جهان را یک بار نیافریده که نهاده باشد و جهان بماند، بلکه هر لحظه جهان را می آفریند و اگر از این آفرینش باز ایستد جهان متوقف می شود و معدوم می شود. درست شبیه این که اگر زمان از حرکت باز ایستد دیگه زمانی نخواهیم داشت. زمان هر لحظه نو می شود، بر همین قیاس، به همین معنا و همین نشانه جهان نو می شود. اصلا نو شدن زمان استقلال از جهان نداره، چون جهان نو می شود زمان نو می شود. زمان علامت نو شدن این جهان است، نه علت نو شدن. این جهان در حال گذر است، گذر بودنش هم نه اینکه مثل یه گلوله‌ای که داره عبور میکنه، خود این گلوله هر لحظه نو میشود، هر لحظه تازه است، یه گلوله دیگر است. بنابراین وقتی که شما این جهان رو میبینید فکر نکنید یک جهان است که به بقاء خود ادامه میدهد، نه، جهان فانی میشود دوباره ایجاد میشود، فانی میشود دوباره ایجاد میشود. اما چرا ما یکسان میبینیم فکر میکنیم همان جهان است؟ به سبب مشابهت. این جهان دومی که خلق میشه خیلی شبیه جهان قبلیه. البته اگر زمان رو شما فراخ کنید و مدت طولانی بشه تفاوتهایی هم پیدا میشه، ولی در مقابل چشمان ما در طول عمری که ما داریم در این زمانهای محدود، نه اشیا و قرار خیشتن می نمایند، گویی که همانند که بودند، اما ما همان نداریم، هیچ چیز کهنه‌ای نداریم، همه چیز نو است. خب این یک حرف که بعدها ملا صدرا در فلسفه خودش این رو به نیکی پروراند و برهانی کرد. مفهوم حرکت جوهری که شاید همه شما شنیده باشید همین است. خود این حقیر هم بیش از 40 سال پیش کتابی در این باب نوشتم که از قضا هم مورد پسند آقای مطهری قرار گرفت، هم پسند آقای خمینی قرار گرفت، هر دوی اینها تحسین کردن اون کتاب رو. در باب تبیین حرکت جوهری بود، چون این مفهوم مفهوم قامزی هم هست، من کوشیده بودم اونجا با اشاره و با مقایسه با اندیشه های فیزیک جدید در باب زمان و حرکت این نکته رو توضیح بدم. اگر کسانی خواستن میتونن مراجعه کنن، اما مفادش نتیجهش همین است که تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، یا این جهان نو میشه، هر نفس نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. ما فکر میکنیم باقیم، بی خبریم از اینکه داریم نو میشیم، بیخبریم، واقعا هم بیخبریم، ما حس نمی کنیم، ما درک نمی کنیم که من این لحظه غیر از آنم که لحظه قبل بودم، من یک وجود تازه یافتم، لحظه بعد وجود تازه و ها کذا و ها کذا تا پایان عمر. نه فقط من، هر موجودی، هر اتمی، هر سلولی، هر مولکولی، هر چی که شما فکر کنید، این دائما داره میمیره و زنده میشه، فانی میشه و باقی بقا مجدد پیدا میکنه، مگر خداوند که بقا داره، یعنی نمیمیره و زنده نمیشه، بقا مستمر داره. موجودات دیگه همه هر آن فانی و باقی میشوند، یعنی نو میشوند. این کلمه نو شدن هم در مکتب مولانا کلمه فوق العاده پرباریست، پرمعناییست، چون نو معناش یعنی در مقابل کهنه قرار میگیره و خود مولوی به این نکته اشاره میکنه. نو ز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. شما فقط به نو شدن نیندیشید که واقعیت داره، بپرسید که کهنه ها کجا میرن. خب جهان لحظه قبل رو ما میگیم رفت و اکنون جهان لحظه کنونیست و جهان بعدی و بعدی همینطور نو به نو آفریده میشن. خب سوال، جهان لحظه قبل کجا رفت؟ من که لحظه قبل بودم و میگم اکنون دیگه لحظه قبل نیستم، الان یک موجود تازم، من کجا رفتم؟ اون من پیشین من کجاست؟ و هر چیز دیگری. خب این سوال کوچکی نیست. یک بار در یه سخنرانی مفصل من این رو توضیح دادم که می توانید مراجعه کنید. الحق یکی از نکته های فوق العاده مهم مولاناست که بر اولا نو شدن انگشت تأکید نهاده، که دنیا کهنه نیست، هر لحظه نوه، گرچه کهنه می نماید چون شباهت با دنیای پیشین دارد. ولی از طرف دیگه سوالی رو هم مطرح کرده که خب کهنه کجا میره، به خاطر اینکه چیزی در این جهان فانی نمیشه. و چیزی در این جهان فانی نمیشه. خب این همون نکته است که در حقیقت مولوی برای ما توضیح میده. کهنه ها میرن پیش خدا، توجه میکنی، کهنه ها بین نمیرن، ما اصلا در این عالم معدوم نداریم. این خیلی نکته مهمی است. فلاسفه از قبل گفته بودن این رو که کل ما دخل فی الوجود لا یخرج عن الوجود. این یه قاعده فلسفی است، به یاد داشته باشید. هر چه وارد هستی می شود از هستی خارج نمی شود. همین که پاشو به عالم هستی گذاشت برای همیشه هست، دیگه ابدی است، هر چه می خواد باشه. هیچ چیزی در این عالم معدوم نمی شود. اون اصل بقای انرژی اینا نه تو ذهنتون، اون اصلا کاملا یک چیز دیگری است. خب وقتی معدوم نمیشه، جهان گذشته هست. ببینید تصورش برای ما مشکله که جهان گذشته کجاست. اصلا این فکر ما خیلی وقت از خودمون نمی کنیم. ولی جهان گذشته البته اکنون نیست، چون اکنون جهان اکنون است. جهان گذشته در گذشته بود، اما در گذشته بود، نه اینکه یعنی نابود شد، نه هست، اما کجاست؟ پیش خداست. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است. اون چیزهایی که میان و میرن، یعنی گویی که رفتن و دیگه نیستن، اینا دارن رجعت میکنند به طرف خدا. اینکه انا لله و انا الیه راجعون، ما به طرف او میریم. بنابراین در هر لحظه یک قیامتی از ما برپا می شود، یعنی هر لحظه ما به دنیا می آییم، زنده می شیم، ولی در این حال رفتیم پیش خدا، گرچه که ما بی خبریم از اینها. یعنی این اتفاقات اکنون در حضور آگاهی ما صورت نمی گیره، در یک قفلتی و تحت یک حجابی این اتفاقات فوق العاده مهم صورت می گیره. این از قافلانه ترین قفلت هاست که آدمیان خودشون رو کهنه می پندارن، نو شونده نمی بینند و نمی فهمند که نو میشن، دوباره زنده میشن، میروند به جایی که خبر ندارن. بعد یه مرتبه ما بعد از مرگ متوجه بشیم که همه وجود ما حاضر است، یعنی هیچ چیز ما از بین نرفته است، تمام هرچه اندیشیده ایم، هرچه کار کرده ایم، هرچه فکر کرده ایم، همه اینها جلوی ما حاضره و در قرآن هم آمده است که یوم یجد کل نفس ما عملت من سوء محضرا، افراد هر کاری رو که کردن میبینن جلو چشمشون حاضره، اینو خودش هست، اصلا از بین نرفته، چیزی در این جهان از بین نمیرود. این نکته فوق العاده مهمی است. به همین دلیل همون شعر مولانا که گفتم غزل خیلی لطیفی است، برید و بخوانید. یک بار ما شرح اون غزل رو کردیم در مرکز اسلامی اوکراین، که مولانا در اونجا میگفت که زیر آفتابم، بله، جواهم گواست، هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست، نو ز کجا میرسد کهنه کجا میرود، گرنه برای نظر عالم بی منتاز. میگه دنیای خیلی بزرگتری وجود داره که این دنیای ما در دل او قرار داره، ورای نظر عالم بی منتهاست. اون دنیای رفته گذشته اونجاست، توی اون دنیاست، ولی در دنیای اینجایی ما که پیش چشمان ما و تحت سلطه حواس ماست البته قرار نداره. اما نه هر چی که در جهان ماده نیست اصلا در عالم هستی نیست، هست، همین جهان ماده هست و دائما هم بر او افزوده می شود. حالا با این توضیحات تقریبا این ابیات مولانا معنای روشن خودشون رو باز می یابند. هر نفس نو می شود دنیا و ما، و این کلمه نفس واقعا زیاده، یعنی نفس خیلی زمان طولانی است، اصلا اینجا نمیشه واحد زمانی داد، مجبوریم دم، لحظه، نفس. لحظ میتونی یعنی چشم بر هم زدن، نفس یعنی دم زدن. ما دیگه مدت‌های کوتاه رو مجبوریم که این چنین تعبیر کنیم، و الا این تعبیرها هم منطبق بر مورد نیست. هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. دو سه تا مثال در اینجا میزنه که چگونه ما فریفته می شدیم و این جریان رو نمی بینیم. یک نمونش خود آب جویه که می گفتن، که فیثاغورس می گفت که از یک جوی دوبار نمی توان گذشت. چرا نمی شه گذشت؟ برای اینکه در هر لحظه آب دیگری در جو جاری است. اما شما از بیرون که نگاه کنید گویی همان آب است، چشم ما ما رو میفریبد و فکر میکنیم که همان آب داره جاری، ولی جو هر لحظه نو است، هر لحظه نو است آب جو. خب این هم عمر ماست، هر لحظه نو است، جان ماست، جسم ماست و وجود ماست در این عالم، مثل یک جوی جاری است. شاعرانش هم بخواید حافظ گفت بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت به جهان گذران ما را بست. خب بر لب جو نشستن گذر عمر رو دیدن است، یعنی بهترین اشارت است به جهان گذران. در همین غزل که این بیتش رو خواندم که ابتداش میشه گل عذاری ز گلستان جهان ما را بست، این چمن دولت آن سر به روان ما را بست، همینطور میاد پایین نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت جهان گذران ما را بس. دو سه تا اشاره به جهان کرده مولانا در اینجا، دو سه مثال از این عالم داده حافظ که فوق العاده است. یکیش همین که این جهان مثل یا زندگانی مثل جوی جاری است، و بهترین مثال برای اینکه بدانی زندگی و اصلا آدمی که زندگی میکنه چیز این است که به جو نگاه کن. دومی چی؟ نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس. مثال دیگر برای زندگی بازار اینجا، این زندگی ما آدمیان، هر روز که بلند میشیم و میایم گویی که میدهیم و میستانیم، میدهیم و میستانیم. و تازه حافظ تخفیف داده که میگه بازار واقعا آوردگاه جنگه، یعنی دیگه از قصه داد و ستد گذشته، با هم می جنگیم روزها که میان. این هم مثال دیگری است از این زندگی. خب چرا ما نمیفهمیم؟ برای اینکه مستمری می نماید در جسد، این استمرارش ما رو فریب میده. ما اینکه این منقطعه نمیبینیم این یک کانتینیوم به اصطلاح میبینیم و این استمرار به ما میگوید که گویی یک چیز است که باقی است، ولی ما بقا نداریم، ما فناهای مکرر داریم و بقاهای مکرر، یک چنین چیزی. آن زتیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز جنبانی به دست. این هم مثال دیگری است. این مثال رو هم اهل طبیعیات در گذشته میگو آوردن. آتشگردان رو دوستانی که سن بیشتری دارن دیدند و آزمودن، برای روشن کردن سماور و برای کارهای دیگه در یک ظرف فلزی زغالی میریختیم و زغال رو آتش میکردیم، بعد دور سر میگردوندیم برای اینکه خوب هوا بخوره و این زغالها مشتعل بشه. اگر سرعت شما زیاد بود به صورت یک دایره آتش این رو میدیدید، به خاطر اینکه تصاویری که در چشم ما میره تا یک دهم ثانیه چقدر ثبات داره وای میسه، اگر تصویر دومی قبل از یک دهم ثانیه بیاد و اینا هم تو بر هم جمع بشن، شما این رو به صورت یک دایره آتش میبینید، در حالی که دایره نیست، آتش به هم پیوسته ای نیست. هر لحظه این آتشگردان در یک نقطه است، نقطه های دیگه از آتشگردان خالی هم، آتشی هم اونجا ها نیست. ولی به قول مولانا آن زتیزی، یعنی از سرعت مستمر شکل آمده است، چون شرر مثل آتش، این آتشگردان، چون شرر کشتیز جنبانی به دست. وقتی که این آتشگردان رو سریع میگردانی به صورت یک دایره، این رو بهش میگفتن شعله جواله به قول قدیمی ها، یعنی آتشی که در حال جولان است و استمرار نشان میده، اما در حقیقت استمراری وجود نداره. یکی از مثالهای خیلی بهتری که خب کمتر در اینجا آدم میبینه خود سایه است. ببینید آفتابی که مثلا در راه یه درختی است و سایه این درخت بر دیوار میفته، هر لحظه این یک سایه تازه است، برای اینکه هر لحظه یه نور تازه میاد و این نور تازه در مقابل مانعی قرار میگیره، ولذا سایه تازه درست میشه. ولی ما اصلا فکر نمی کنیم این سایه سایه تازه است، یعنی نو شونده است. واقعا تصورمون این استش که این سایه سایه مستمر، یعنی باقی است و فانی نمیشه. یا تصویری که شما در آینه از خودتون میبینید، فکر میکنید تصویر شما یک تصویری است که همون تصویر اوله، در حالی که هر لحظه نو میشه این تصویر، چون باز نور تازه‌ای به آینه میتابه و او بازتاب تازه‌ای از صورت شما میده. ما این امور نوشونده در عالم فراوان داریم، اما غفلت ما، بیخبری ما به ما میگوید که همه چیز همان است که بود. هیچ چیز همان است، همان نیست که بود. بهترین قیاساتش همین سایه است و همین آتش است و بسیاری چیزهای دیگری که شاید امروز براش نمونه های خیلی بهتری رو داشته باشیم. خب اگر اینطوره باید ما رو به فکر بیاندازه که خود وجود شاید اینطور است، خود وجود نو می شود و واقعا هم همینطوره. وجودات موجودات ممکن الوجود همینطورن. آن زتیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز جنبانی به دست. شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. این درازی مدت از تیزی سون می نماید سرعت انگیزی سون. سون یعنی خلق الهی. سرعت انگیزی سون، سرعتی که در خلق خداوند هست، باعث می شود که شما استمراری رو ببینید و حس کنید که یک پیوستگی دائم است، در حالی که یک گسستگی دائم است. طالب این سر اگر علامه است، نک حسام الدین که سامی نامه است. خب مولانا هم واقف بود و متفتن بود که سری رو فاش می کند، رازی از این عالم رو در پیش چشمان خوانندگان و معرض استماع شنوندگان قرار میده. میگوید که اگر طالب این سر، حتی اگر علامه ای باشه، باید پیش کسی چون حسام الدین بیاد که او خودش سامی نامه است. سامی به معنای بلند است، سمو، سما یعنی ارتفاع. سامینامه یعنی خود حسام الدین گویی یک کتاب خیلی عالی است و حتی علامگان هم باید به او مراجعه کنند و شرح این اسرار رو از او بپرسند. خب مولوی پس از این همه رازگشایی ها دوباره ما رو میبرد به سراغ داستانی که مدت‌ها پیش آغاز کرده بود. شیر اندر آتش و در خشم و شور، که دید کان خرگوش می آید ز دور. داستان رو به یاد دارید، شیر منتظر بود که هر روز طعمه‌ای و خوراکی برای او بیاورند و خرگوشی به عهده گرفته بود که این کار رو بکنه. از قضا این نوبت خرگوش مکری کرد و دیر رفت عمدن و با دست خالی البته. شیر اندر آتش و در خشم و شور، دید کان خرگوش می آید ز دور. می دود بی دهشت و گستاخ او، خشمگین و تند و تیز و ترش رو. دید که میاد اما هم شیر میاد، نه روبا، یعنی نه شکسته و خائف، بلکه با کمال دلیری به سوی شیر میاد. شیر چنین انتظاری نداشت، دلش میخواست که این جانوران علاوه بر این که طعمه او میشوند، ذلیلانه و خفیفانه هم نزد او بروند و نه تنها جانشون رو به او بسپرند، بلکه منت او رو هم بکشند که شیر اونها رو داره مورد دریدن خود قرار میده. بعد مولانا میگه که از شکسته آمدن تهبت بود و از دلیری دفع هر ریبت بود. یک نکته روانشناسانه هم اینجا میگه، میگه اصلا همین که یک کمی حالت شکسته به خودت بگیری این علامت کم آوردنه و علامت این استش که خودت هم خائفی، به خودت هم شک داری. اما همین که خیلی با پررویی بری جلو، همون پررویی نصف حجته، نیمی از دلیل رو با خودش داره. دید که نه تنها این جناب خرگوش شکسته و خائف و نگران به نظر نمیرسه، بلکه خشمگین و تند و تیز و ترش رو. و مولانا میگه از دلیری دفع هر ریبت بود. آدم اگه خودشو بگیره و خیلی اعتماد نشون بده، هر شکی رو برطرف میکنه، طرف مقابل دیگه به او تهمت نمیگذاره و اگه در دلش هم نسبت به او بدگمان بود، بدگمانی ها رفع میشه. چون رسید او پیشتر نزدیک صف، بانگ برزد شیر هان ای ناخلف. من که پیلان را زهم بدریده ام، من که بوش شیر نر مالیده ام، نیم خرگوشی که باشد که چنین امر ما را افکند او بر زمین. استبداد است دیگه، که تو کی هستی که فرمان ما را اطاعت نکنی، من شیرها و پیلها را دریده ام. قصه دیگری داره همین مولانا در مثنوی و در همین دفتر اول که ایشالو میرسیم، میگوید که شیر بود و چند نفر هم در خدمت او و شیر رفت و چند تا شکار کرد و وقتی که شکارها رو آورد، روباه در خدمتش بود و خرگوشی بود و جانور دیگری بود. روباه مشغول شد به تقسیم کردن، گفت که این طعمه بزرگ از آن شما جناب اعلی حضرت شیر، این یکی میانی هم مال من، اون کوچکتره هم مال خرگوش. همین که این رو گفت، خرگوش او رو درید، شیر او رو درید. به اون دومی گفت، به روباه گفت که تو قسمت کن. گفت این لقمه درشت مال صبحانه شما، اون وسطی مال نهارتون، آخری هم مال شامتون. گفت که ای روبا، تو این قسمت کردن از کی یاد گرفتی؟ گفت از خرگوش بیچاره. حالا این همون استبداده، یعنی باید بگی همه مال تو، همه چیز، و ما اینجا هیچی نیستیم اصلا، هیچ. چنین مواجهه هم شیر با خرگوش داره. نیم خرگوشی که باشد که چنین امر ما را افکند او بر زمین. ترک خواب غفلت خرگوش کن، قره این شیر ای خر گوش کن. این وسط مولانا یک پندی هم به ما میده و میگه که از خواب خرگوشی بیرون بیا. خب عذر خرگوش، گفت خرگوش الامان، عذریم هست گر دهد حق. گفت چه عذر قصور ابلهان، این زمان آیند در پیش شهان. این همه دیر آمدی عذر چیست؟ مرغ بی وقتی سرت باید برید، عذر احمق را نمی شاید شنید. عذر احمق بدتر از جرمش بود، عذر نادان زهر هر دانش بود. شنیدین دیگه میگیم عذر بدتر از گناه. اینجا چنین نکته ای رو مولانا میپروراند. عذرت خرگوشه از دانش توهی، من نه خرگوشم که در گوشم نهی. من خرگوش نیستم که من رو بخوای بفریبی. گفته شه ناکسی را کس شمار، عذر استمدیده ای را گوش دار. خاص از بحر زکات جاه خود، گمرهی را تو مران از راه خود. گفت من هیچ کس رو موقتا کسی بشمار و عذر ستم دیده ای رو گوش کن. همه اینها میدانید دیگه نمادی و نشانی از وضعیتی است که مردم در مقابل مستبدان داشتن در گذشته. پناهگاهی که وجود نداشت و تنها راهی برای اینکه داد خودشون رو بستانن یا دست کم مورد ستم و تعرض کمتری قرار بگیرن این بود که تضرع بکنن، دل شخص مستبد رو به دست بیاورن، خودشون رو خار و خفیف بکنن، گاهی هم عذری بتراشند یا بیاورند یا از کسی درخواست شفاعتی بکنن. اینها بود دیگه ابزارهایی که به کار می گرفتن، ابزارهای انسانی و در خود شخصیت انسان کمتر بود. برای رهایی از ستم، شکستن خیشتن و خرد کردن خود در مقابل مستبد شرط بود، یا مخفی شدن و یا اساساً وارد این صحنه ها نشدن. وارد این صحنه ها نشدن، همون که سعدی گفت به دریا در منافع بیشمار است، و اگر خواهی سلامت بر کنار است. اگر میخوای در ساحل امن و راحت باشی، دل به آب دریا مسپار و چنین دلیری های رو از خودت نشان مده. و نکته دیگه، از بحر زکات جاه خود. گفت بالاخره مقامی که داری، سلطنتی که داری، سلطان جنگلی، هر نعمتی که خدا به آدمی داده زکاتی داره. برای اینکه زکات این موقعیت و مقام بلند خودت رو بدی، باز یه توجهی التفاتی به من کن و حرف من رو گوش کن. خب گذشتگان این رو میگفتن. مولوی باز در همین دفتر اول ابیات بسیار زیبایی که بعداً در داستان توتی و بزرگان داره، میگه ده زکات روی خوبه خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو. کس کرشمه غمزه ای غمازه ای بر دلم بنهاد داغ تازه ای، من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همین گفتم حلال و میگریخت. خب ده زکات روی خوبه خوب رو، پس بنابراین جمال هم زکاتی داره، مقام هم زکاتی داره، علم هم زکاتی داره. کلن نعماتی که آدمی داره بخشش رو از آن خود نباید بدانه، باید به دیگران ببخشه. خاص از بحر زکات جاه خود، گمرهی را تو مران از راه خود. بحر کو آبی به هر جو میدهد، هر خسی را بر سر و رو مینهد. آبی که دریاها رو پر کرده چنین شأن و عظمتی داره، با همه این احوال تحمل میکند که خاشاک هم روی او بنشیند، خسها رو هم حمل میکنه. نمیگه که شأن من اجل از این است، نه، این تواضع رو داره در کنار اون عظمتی که داره. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. در ابتدای لب لباب مثنوی، در یک بخش اولیه‌ای که از دعاهای مولانا او فراهم آورده، این بیت رو هم آورده، منتها در خطاب به خداوند. ابیات دیگری را آورده که خب آشکارا و به صراحت در خطاب به خداوند است، در باب کرم الهی. عفو کن از ما گناهان عظیم، عفو کن زین بندگان تن پرست. عفو از دریای عفو اولاتر است، که در جای دیگر اینو مولانا گفته، منتها خب اون ابیات هم خانواده رو و خیشاوند رو در کنار هم نشانده. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای عفو اولاتر است. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. این دریا رو منطبق کرده است بر دریای کرم، ولی البته کانتکست چیز دیگری است. بحر کو آبی به هر جو می دهد، هر خسی را بر سر و رو می نهد. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. گفت دارم من کرم بر جای او، جامعه هر کس برم بالای او. شیر گفت، گفت بله من هم کرم دارم، اما جامعه هر کس برم بالای او، یعنی به قد او، به هر کسی به اندازه لازم که سزاوار و شایسته اوست کرم میکنم. بر جای در زبان فارسی به معنای در حق، ما میگیم در حق فلانی، در زبان فارسی میگیم در جا یا بر جای فلانی. کلمه حق توی فارسی که ترجمه روشنی ندارد، یعنی ما یک معادل نداریم، اما در حق کسی کاری کردن معادلش این است که بر جای کسی. بر جا نه یعنی به جای او، یعنی عوض او، بر جای کسی یعنی در موبد کسی، نسبت به کسی و در حق کسی. در مسمتات منوچهری هست، بد کردم که به جای تو جفا کردم، بی گناه بودی این جور چرا کردم. بد کردم که به جای تو، یعنی در حق تو جفا کردم، بی گناه بودی این جور چرا کردم. گفت دارم من کرم بر جای او، جامعه هر کس برم بالای او. گفت بشنو گر نباشم جای لطف، یعنی خرگوش گفت، سر نهادم پیش اژدرهای عنف. عنف یعنی وایلنس، خشونت و زور. گفت من عذر خودم رو میگم، ببین اگر مستحق لطف نیستم با من عنف کن، با من خشونت کن. من به وقت چاشت، یعنی وقت نهار، در راه آمدم، با رفیق خود سوی شاه آمدم. با من از بحر تو خرگوشی دگر، جفت و همراه کرده بودند آن نفر. نفر یعنی گروه، در واقع به معنای نفرات هست که ما در فارسی به کار میبریم. شیری اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همراه آینده کرد. مکر خرگوش دیگه، قبلا سخنش رو گفتیم چه مکری اندیشیده بود که چگونه شیر رو بزنه، تنها بره، ولی در مقام عذر به شیر بگه که من با خرگوش دیگری می آمدم، طعمه همراه من بود، اما یه شیر دیگری اون طعمه را که به منزله خوراک برای تو می آوردم از من رو بود. شیری اندر راه قصد بنده کرد، قصد هر دو همراه آینده کرد. آینده یعنی در حال آمدن، هر دو همراهی که می آمدند با هم قصد کرد. گفتمش ما بنده شاهنشهیم، خواجه تاشان که آن درگهیم. خواجه تاش دو نفر که بنده یک خواجن، به اونها میگن خواجه تاش. وقتی که شریک در امری میشوند، کلمه تاش در فارسی به کار میره. خیل تاش، اون رایت و پرده را خلاف افتاد، سرسعدی هست این حکایت، چنون که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. و اون گفت خیل تاشان، خیل سلطانی. خیل تاشان یعنی دو سربازی که در یک گروهان قرار دارند، در یک گردان قرار دارند، خیل تاشان در یک خیلند. خواجه تاش یعنی دو غلام که خواجه واحد دارند، تحت امر یک خواجه. گفت خواجه تاشان که، که یعنی کوچک، کوچک دیگه. ما خواجه تاشان که آن درگهیم. گفت شاهنشه که باشد، شرم دار پیش من تو یاد هر ناکس میار. گفت اون کیه دیگه که بهش میگه شاهی اومد و از ما گرفت و پیش من دیگه اسم شاه دیگری. هم تو را و هم شهت را بردرم، گر تو با یارت بگردید از درم. گفتمش بگذار تا بار دگر، روی شه بینم برم از تو خبر. گفت به اون شیری که آمده بود و میخواست که تو مرا از من بگیره، گفتم شما اجازه بده من نزد شاه خودم برم و برات خبر بیارم. گفت همره را گرونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. گفت اونو بگذار اینجا و الا خودت رو هم نابود میکنم، قربانی میکنم. خب ببینید این کلمه قربان و کیش همونطوری که ادبا هم نوشتن دو تا معنا داره. قربان خب به معنای قربانیه، کیش هم به معنای دینه، یعنی در مذهب من تو قربانی هستی، یعنی تو رو میدرم و میخورم، یک معنا. اما یه معنای دیگر قربان اون جاییست که کمان رو می نهادند. یک معنای دیگر کیش جاییست که تیر رو می نهادند. از قضا این قربان و کیش این چنین قرابت معنایی داشته. در حافظ هست که بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. قربان تو کافر کیشم هم معنای ظاهری داره و هم این مراعات و نظیری است که اینجا صورت میگیره به اصطلاح ادبا، یعنی دو کلمه رو که از خانواده واحدن در کنار هم می نشانیم، قربان و کیش. همین رو مولانا هم اینجا استفاده کرده، یک ذوق ادبی هم نشان داده. گفت همره را گرونه پیش من، ورنه قربانی تو اندر کیش من. لابه کردیمش بسی سودی نکرد، داره گزارش میده. یار من بستند مرا بگذاش فرد، یارم از زفتی دو چندان بود که من، هم به لطف و هم به خوبی هم به تن. داره اشتهای شیر رو هم تیز میکنه، دهنش رو آب میندازه، میگه منو میبینی اون طعمه که برات آورده بودم دو برابر من فربه بود، چاق و چله و هم از نظر لطف با لطافت و هم از نظر تن فردهی. و خب بعد از آن زان شیر این ره بسته شد، حال ما این بود و با تو گفته شد. گفت دیگه بعد از این هم ما نمیتونیم برای شما قضا بیاریم، اون اومده راه بسته، هرچی بیاریم از ما میگیره، مسئله رو گفتی. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گویم تو را و الحق مر. وظیفه یعنی همون مستمری که می آورند، وظیفه به معنای حقوقی هم بود که ماهانه می گرفتند. حافظ میگه چی؟ وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وقتی سر ماه حقوق رسید مصرف گل و می میکنی. از وظیفه بعد از این امید بر، حق همی گویم تو را و الحق مر. مر یعنی تلخ، حق تلخ است و این حق تلخ رو برات گفتم. گر وظیفه آیدت ره پاک کن، هین بیا و دفع آن بیباک کن. گفت بسم الله بیا تا او کجاست، پیش در شو گر همی گویی تو راست. تا سزای او و صد چون او دهم، ور دروغ استین سزای تو دهم. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، قلاووز یعنی پیش رو، کلمه ترکیه. اندر آمد چون قلاووزی به پیش، تا برد او را به سوی دام خیش. سوی چاهی کو نشانش کرده بود، چاه مغ را، مغ یعنی عمیق، دام جانش کرده بود. می شدند این هر دو تا نزدیک چاه، اینت خرگوشی چو آبی زیر کاه. خرگوش مکار و فسونگر، مثل آب زیر کاه. آب کاهی را به هامون می برد، آب کوهی را عجب چون می برد. دام مکر او کمند شیر بود، طرف خرگوشی که شیری می رو بود. ابیات روشنه. برحال یک خرگوش کوچک اما با ذهن فعال و جوال توانست یک شیر سنگین وزن سهمگین رو که مغز کوچکی داشت و فریب خور بود فریب بدهد و خرگوشی که مثل آب زیر کاه کوهی رو با خودش حمل میکرد و میبرد. دام مکر او کمند شیر بود، طرف خرگوشی که شیری میرو بود. حالا نمونه های دیگری رو مولانا میخواد مثال بزنه که در این عالم ما نمونه های داریم که یک اشیاء کوچکی حقیری که به نظر نمی آین و ما اهمیتی به اونها نمیدیم، گاه میتوانن منشأ ویرانی های بزرگ یا منشأ آبادانی های بزرگ بشن، علی ای حال منشأ حوادث بزرگ بشن. ما همیشه پوانکاره، ریاضیدان بسیار مشهور اوایل قرن 20 از فرانسه، ایشون یه تعریفی از احتمالات داره، میگه احتمال وقتی است که یک حادثه کوچکی باعث بروز یک حادثه بزرگی میشه. ما در اینجا صحبت از احتمال میکنیم، میگه اون احتمالش خیلی کم بود که این اتفاق بیفته، و الا وقتی که حوادث بر قرار روتینشون رخ میدهن ما صحبت از احتمال نمیکنیم. خب طبیعی بود، بدیهی است، رسمش اینه، همیشه این چنین میشه. یه خرگوشی اگر بیاد و شیری رو بفریبه یا یه قومی، یعنی خرگوشان رو و نخجیران رو نجات بده، خب این حادثه عجیبی است دیگه و جزو نوادر است در این روزگار که این رو به مکر یا به احتمالات یا به تصادف یا امثال این چیزها نسبت میدهیم. و یا به قضا و قدر، و یا به قضا و قدر، بسیاری از چیزهایی که گذشتگان نامش رو تقدیر مینهادند، نامش رو معجزه می نهادن، از جنس حوادث نامحتمل بود که رخ می داد، از جنس حوادث نامنتظر بود که رخ می داد. شما انتظار نداشتید که در میان راه ناگهان یه چنان اتفاقی بیفته. یادتونه دیگه این آخرین هواپیماهای چی بود که در فرانسه آتش گرفت؟ بله؟ نه هیچ کدوم، کنکورد. بله کنکورد. این آخرین هواپیما، این اگه یادتون باشه که هنگام تکاف این یک مرتبه آتش گرفت، گفتن که یک تکه فلزی خیلی کوچیکی روی زمین بوده و این به چرخ هواپیما و خورده بود به مخزن بنزین هواپیما و تمام شد دیگه، تمام هواپیما سوخت و بعد از اونم دیگه اون ایرلاین اصلا جمع شد، تمام شد رو. خب ببینید گاهی اتفاقات به این کوچکی میتواند منشأ یک چنین ویرانی های بزرگی بشه. خیلی از اینها رو به قضا و قدر نسبت میدادن، میگفتن قسمتشون بوده که این چنین بمیرن، مثلا علارغم همه برنامه ریزی ها کرده بودن، علارغم همه سیفتی فیچرها و ایمنی ها که مهندسان پیش بینی کرده بودند و نهاده بودند و هیچ غفلتی هم نکرد، و هم غفلت از یک تکه فلز روی باند هواپیما، باند فرودگاه، همه اونها رو برباد داد. خب درسته ما توی جهانی زندگی میکنیم که به یک اعتبار سکیوریتیش رو به دست خودمون میخوایم بالا ببریم، اما از جهات بسیاری هم این سکیوره، به خاطر اینکه ما همه چیز رو نمیتونیم تحت محاسبه خودمون درآوریم و ناگهان اتفاقی میفته و همه چیز از بین میره و راه ها یا بسته می شود یا راه های تازهی باز می شود که اساسا ما فکرش رو نمی کردیم. و این همین چیزاست که در حقیقت آدمیان رو نامطمئن می دارد نسبت به آینده، نسبت به تدبیرهایی که می کنن، و همیشه جایی برای عنصر تصادف، عنصر احتمال، عنصر بخت در کارها باقی می گذاره. از همین جا هم بخت نیک و بخت بد پدید آمد. گاهی این اتفاقاتی که ما اصلا حسابش نکردیم به نفع ما میشه، میشه بخت نیک و بختیاری. گاهی ممکنه به زیان ما بشه، نامش رو میذاریم بخت بد. ولی بخت هیچ واقعیتی نداره، یه چیزی به نام بخت ما نداریم که این بیاد و به منزله علت عمل کند. بخت نیک من باعث شود که فلان حادث رخ بدهد یا نه. وقتی که حادث رخ داد اگر به نفع بود میگیم بخت نیک، اگر بد بود میگیم بخت بد. ولی خود بخت بیچاره هیچ حظی از وجود نداره، هیچ حقیقتی ندارد. خب مولانا مثال دیگری میزنه، مثالی که خب مفسرین هم در ذیل قصه ابراهیم آوردن، البته این مثال در قرآن هیچ جا نیست، اما حکایات آمده است که نمرود، همون پادشاهی که با ابراهیم در افتاد و ابراهیم رو با آتش انداخت اما ابراهیم سالم بیرون آمد، عاقبت چگونه از دنیا رفت؟ از طریق یه پشه که حالا نوشتند که پشه ها به صورت لشکری حمله کردند به اون دیار، به همون فلسطین به اصطلاح، و بعد الان یادم نیست در فلسطین بود در عراق بود، به هر حال و اینا در دفع پشه ها میکوشیدن اما پشه ها همینطور هجوم بیشتر می آوردن تا جناب نمرود دستور داد که یک خانه شیشه‌ای بی‌منفذ برای او درست کنن که در اون شیشه در اون خانه بنشینه و از هجوم پشه ها در امان باشه. برای درست کردن اما فقط یه منفذ کوچک برای تنفسش گذاشتن دیگه ناچار. از همون منفذ به فرمان خدا یک پشه وارد شد و رفت روی بینی نمرود نشست و تا نمرود اومد رو به پرانه اونم حرکت کرد رفت در داخل بینی نمرود و رفت در مغزش و به اذن خداوند در حکایات هست مشغول خوردن و خاریدن و گزیدن مغز او شد به مدت 13 روز. 13 روز نحس مغز او رو میخورد و این دیگه نه خواب داشت نه آرام داشت و تنها وقتی میتونست آرام بگیره که از بیرون طبلها بکوبند و شیپورها بزنند که در اثر اون صداها این پشه موقتا آرام میشد و یک نیم ساعتی زیر اون سر صداها میخوابید اما دوباره از خواب بیدار میشد دیگه شیپور و طبل هم اثر نکرد. میگفت که با عمود به کلش بکوبن، با گرز، با چکش، یکی از همون عمودها مؤثر افتاد و جمجمه داغون شد و آقا هم راحت شد و به عذاب الهی از جهان در گذشت. خب این قصه نمروده و همون حادثه کوچکی که به اندازه یک پشه که تونست یک نمرود با اون سلطنت عظیم رو از پا در آورد. موسی فرعون را با رود نیل می کشد با لشکر و جمع ثقیل. این هم از غلط هاییست که در ادبیات گذشته وارد شده. موسی و فرعون از رود نیل نگذشتن، از دریای سرخ گذشتن، اما قصه نیل همیشه چون با مصر همراهه همه هم میگن که از رود نیل عبور کرد. موسی فرعون را با رود نیل، یک پول زیادی سالها پیش عربستان سعودی 250 میلیون دلار بودجه گذاشت برای اینکه محققانی برن و در اون عمق دریای سرخ بگردن ببینن نشانی از عبور لشکریان فرعون یا لشکریان موسی دیده میشد یا نه. اون حقه بازا هم برای اینکه اون بودجه رو بخورن رفتن و یه چیزایی از اون گلولای تای دریا درآوردن و گفتن بله معلومه که اینجاها یک لشکریانی غرق شدن، ولی هرچه بود دریای سرخ بود. موسی فرعون را با رود نیل می کشد با لشکر و جمع ثقیل. پشه‌ای نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر. درز سر همین جمجمه که خب این استخوان‌های مختلف جمجمه که در کنار هم قرار می گیرن مثل این که درزیست، یعنی دوختنشون به هم دیگه. حال آن کو قول دشمن را شنود، بین جزای آن که شد یار حسود. حال فرعونی که هامان را شنود، حال نمرودی که شیطان را شنود. هامان نامش در قرآن هم آمده است، وزیر فرعون بود و همان کسی بود که نوشتند که به فرعون گفت که تو هم میتوانی تختی بسازی و به آسمان بروی، که البته موفق نشد. حال نمرودی که شیطان را شنود. دشمن چه دوستانه گویدت، دام دان گرچه زدانه گویدت. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. نه درستر بخوانم، گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. کلمه قضا هست اینجا. وقتی که قرار یک اتفاقی بیفته، قراره یعنی چی؟ یعنی یه عللی که من و شما از اونها خبر نداریم در کارند، پشت سر ما و بیرون از دیدگاه ما، نه اینکه قضا خودش یه چیزیست یک دفعه از آسمون سرازیر میشه میاد پایین مثل یه چترباز مثلا میاد روی سر ما مینشه. نه نه نه، قضا یعنی مجموعه عللی که همکنون در کارند و حوادث پس از این رو پدید می آورند. البته این حوادثی که اکنون در کارند نه همشون رو من آگاهی دارم و نه همشون تحت ضبط و کنترل بنده هستند، لذا یک مرتبه جلوی پای من می پیچند. یک مرتبه من برنامه خودم رو ریختم، تدبیر خودم رو کردم، اما ناگهان یک اتفاقی می افته که مطلقاً در محاسبات من نبوده. این رو بهش میگفتن قضا. یه عده‌ای فکر میکنن قضای الهی یعنی اینکه علی رغم این علل خداوند یه چیزی رو از بالا میفرسته تا اینها رو باطل کنه. نه، علی رغم وجود نداره، دقیقاً به دلیل همین عللی که هستن، اما عللی که بر من پوشیدن، عللی که در محاسبه من در نیامدن، اما باید کار خودشونو بکنن، باید اثر خودشونو بگذارن، چون خب جهان جهان علت و معلول دیگه، توجه کردید؟ و من همه فکرامو کردم، مثل همین دوستی که اون شب در اوکلند خانومی که سخنرانی میکرد، همه کاراشونو کرده بودن، صبح با همسرش سفر برن، چمیدونا رو بسته بودن، بلیطم یه بود، صبح همسر بیدار نشد از خواب، تمام شد، از دنیا رفت. خب ببینید این اتفاقات میفته دیگه، ولی اون فعل و انفعالاتی که تو بدن اون شخص بوده او رو به اونجا رسونده، یعنی به پایان زندگی، بی خودی که خب نمرده، اما نه خودش خبر داشته نه کس دیگری خبر داشته، اما اون راه خودش رفتن اون علل و به نتیجه خودشون متوجه شدن. خب همیشه همینطوره. اینو میگیم قضا. من اینطوری که مولوی میگه، چون قضا آید نبینی غیر پوست، یه حادثه ایست چند لایه داره، من فقط لایه بیرونیش رو میبینم، به قول مولانا پوست رو میبینم. خب چرا اینطوری هم؟ خب خیلی علل ممکنه داشته باشه، ممکنه من تحت قدرت و سلطه یک اندیشه، یک منفعتی، یک شهوتی، یک غضبی، یک تلقینی قرار گرفته باشم، به طوری که وقتی چیزی رو میبینم حقیقتش رو نبینم. همه ما توی این دنیا اینطوری هستیم، این القاعات و تلقیناتی که تلویزیون رادیو میکنن واقعا مردم رو پوستبین و پوستنگر و پوستخر و پوست فروش کردن، یعنی همه چیز به ظواهرش نگاه میکنن، بواطن امور از دست رفته، شما پشت سر این رو نمیبینید و اینکه چرا اینو دارن تبلیغ میکنن، چرا شما باید اینو بخرید، چرا باید اینو بفروشید، چیست ماجرا و ماهیت امر چیه؟ هیچی. حالا مولانا میگه چون قضا آید نبینی غیر پوست. قضا همینه، تقدیر ما تو اون روزگار این بوده گرفتار دست این مبلغان کاپیتالیست بشیم و اینا به خورد ما بدن این کالاها رو. این قضاست. این رو من نمیگم، خود مولانا میگه. میگه یه کسی، آدمی که چشم داره، راه میره میفته در جو، میفته در چاله، میگیم از قضا افتاد در چاله. آدمی که چشم داره و دست و پا داره و حواسش جمعی و نباید بیفته، میگیم اتفاقا از قضا تصادفا افتاد. اما نکته جالب مولانا میگه کور را خود این قذر، این قضا همراه اوست. میگه کور اصلا این قضا همراهشه، این اصلا باید بیفته تو چاله، برای اینکه اون چشمش نمیبینه. ببینید قضای یک کسی بر دوش اوست، معناش اینه، یعنی یه ساختمانی داره که این اتفاقات برای ساختمان او طبیعی است، برای دیگری تصادف محسوب میشه. کور را خود این قضا همراه اوست. ما بنده ممکنه یه جوری ساخته شده باشم، یه افکاری داشته باشم، شما همچنین، در دوره‌ای باشم، در زمانه‌ای، در مکانی، در کشوری، در شرایطی که پاره از فکرایی که دارم به عمل نیاد، پاره از تصمیماتی که میگیرم به هم بخوره و چیزای از این قبیل، یا اینکه انقدر منو ظاهر بین بار آورده باشن که به قول مولوی من فقط پوست رو ببینم، قش رو ببینم، نه مغز رو. این بخت بد ماست اگر اینطور شده باشه، کمان که شدیم دیگه. چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی به دوست. خب این برگه ما تموم شد، وقتمون هم دیگه تموم شد دیگه. قضا آمد، یعنی همینطوری باعث شد که بله ما اتفاقاً سر وقت بحثمون رو به پایان ببریم. پس انشاءالله مولانا در جای دیگری یکی از دعاهاش هست، میگوید که خداوندا، البته این دعا رو از پیامبر گرفته است، از دعاهای منسوب به پیامبر منقول از ایشان این است که ربنا ارنا الاشیاء کماهی، خداوندا اشیاء رو اونچنان که هستن به ما نشون بده، یعنی نه فقط پوستشون بلکه مغزشون، ماهیتشون، هویتشون رو هم ببینیم. و ای خدا بنما تو هر چیز را اونچنان که هست در خود سرا. این شعر مولاناست و این تعبیر تعبیر خیلی جالب و سنگینی است. میگه در این جهان که خود سراست، یعنی دار فریب است، همه چیز آدمی رو میفریبند، پوست ها به جای مغز ها می نشینند، خداوند در این خود اسرا چنان کن که ما حقیقت ها رو ببینیم، نه ظواهر رو و نه قشور رو، انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
این مسئله زمان که گفتیم، اگر اون هر زمان نو می شود دنیا و ما، این رابطه علیت را چطور توصیف اینا توجیه میکنن؟ این رشته های علیت خب دائم باید بریده بشه از جهان قبل جهان بعد، درسته؟ چطوره که این جهان بعدی که میاد اینقدر مرتبطه با جهان قبل و به نظر میاد اتفاقاتی که در جهان قبل میفته تأثیر داره در اون جهان های بعدی که به وجود میاد؟ میدونی چه میگم؟
فکر میکنم یعنی اگر درست فهمیده باشم، آنگاه جواب شما این است که خود علل هم منقطعه، یعنی اون علل هم نوع می شوند و لذا معلول ها هم نوع می شوند. اینطور نیست که علل ثابت باشند و معلول ها نوع بشن. اتفاقا چون معلول ها نوع می شن، علامت این است که علت ها هم نوع می شوند. این خودش یکی از دلایلی است که از کتاب ملا صدر برای حرکت جوهری آورده. بله، این جواب سوال شما هست.
یعنی من فکر میکنم رشته های علیت دائم باید بریده بشه هر دفعه، یعنی مثلا
همین بریده شدن یعنی نوع شدن دیگه.
خب به نظر میاد نمیشه،
یعنی نه اونا هم همینطوره که به نظر نمیاد، معلول ها هم به نظر نمیاد. به نظر نمیاد یعنی دیده نمیشه دیگه، مشاهده نمیشه. خب بله، معلول ها هم مشاهده نمیشه. ما فقط با یه آنالیز نظریه که به اینجا میرسیم، بلا ما که نوع شدن هیچ چیزی رو نمیبینیم. یعنی ظاهرا ما الان همونیم، این اتاق همونه، نمیدونم این در دیوار، این پارک، این فلان همونه، اما این همون نیست. نه تنها از هفته پیش به امروز همان نیست، بلکه از لحظه پیش هم همان نیست، ولی خوب به نظر نمیرسه. البته
عرض معذرت جناب توسیب عزیز، شما فرمودید که حضرت مولانا میگه که نوز کجا میرسد کهنه کجا میرود گر نه ورای
نظر
تا عالم بین انتهاست. که ما باز مولانا از مبتدای آغاز مثنوی تا آخر دوبلریش است که ما به خدا بر بگردیم، از عالم خدایی که آمدیم بریم به عالم خدایی بر بگردیم، در حالی که خدا زمان به پیش خدا نیست. کجا باید بریم؟ یعنی خدا همیشه است، همین جا هم است، 1,000,000 سال هم است، خدا کجاست که ما پیش خدا میریم؟
خدا همه جاست، خدا همه جاست، هیچی نیست. همین حالش هم ما پیش خداییم. ولی من سوالم، یعنی صحبتم این بود که اگر بپرسید که کهنه ها کجاست، همه چیز نزد خداست. حرف من این بود کهنه ها معدوم نشده، هست و پیش خداست.
یعنی که
انا لله و انا الیه راجعون، رجعت یعنی همین. اتفاقا نوبت قبل من اینو اشاره کردم، رجعت معنیش این نیستش که ما بعدن به خدا میپیوندیم، دوباره بر میگردیم، همین حالا ها میپه، همین دائما ما به سوی او در حال رجوع هستیم، نه اینکه بعدن رجوع میکنیم، همچنان در حال رجوعیم. همین که ما کهنه میشیم برمیگردیم به طرف خدا. بله. متشکر. شما کجا بودید؟ چند هفته هم هست قفلت دارید. انشاءالله که خیر است. بله، انشاءالله تن درست باشه. ما حضور و غیابمون برجاست. بله، بفرمایید.
حافظه شما که شکی نیست،
یه شام تا اقبال باشه. غیبت شما خیلی محسوسه. آیا اینطوری
که فرمودین نور شدن هر لحظه نور شدن و تشکیل جهان نور شدن، یه جمله فرمودین که شاید خود وجود هم همینطور باشه، یعنی که من این رو میخواستم خواهش کنم که باز کنید،
یعنی وجود ممکن الوجود، اون رو عرض کردم، نه وجود واجب الوجود. وجود واجب الوجود نه، اون نوشونده نیست، اون اصلا ورای زمان است. ممکنات اینطورند، ممکنات به تعبیر ملا صدرا اصلا معدومات هست و لذا هر لحظه باید از نو آفریده بشوند. بله معناش
این
بله سوره الرحمن، اون بله خب اون همین دیگه، یعنی خداوند هر روز در کاریست. البته اون جواب کتاب مقدس، اون آیه در جواب اون آیات آغازین کتاب مقدس و سنی تورات است که گفت در شش روز جهان رو خدا آفرید، روز هفتم استراحت کرد. در واقع قرآن میگه خداوند استراحت نمی کنه. هر روز در کار. ولا یعوده حفظهما، در آیت الکرسی هست، حفظ آسمان و زمین خدا رو خسته نمی کنه که بعد در اثر خستگی دراز بکشه و استراحت بکنه. هر روز خدا در کاره، یعنی دائما در حال آفرینش است و در حال حفظ این موجودات است و وجود بخشیدن به ممکنات است و اجابت دعاهاست و بسیار چیزهای دیگه. به هر حال بیکار نیست، اون که او شاه است او بیکار نیست، به قول مولانا. بله
بله، بس به این نوع کردن ها
هم بله بله، همون آفرینش مکرر و مستمر.
تشکر از
خواهش میکنم بفرمایید.
دوی که چندین بارم از یوتیوب ما نگاه میکنیم تا شاید بتوانیم حذف اون حازمه لازم رو در لحظه نداریم. سپاسگزارم. در مورد اصل این همانی که فرمودید، این همان نیست، شما مخالف این قضیه بودید با این بیان که حالا افلاطون که اینجور گفته است، که گویا که اولین بار چون این همانی رو مطرح کرده
ارسطو، منطقه ارسطو. بله
ارسطو. بله حالا و بعدش هم یه سوال دیگه، حالا میخوام این همانی رو نمیدونم تا چقدر اصل جاودانگی انسان رو که به صورت حالا نمیدونم منازراتی احتمالا این گونه است که در طبیعت میماند و آیا دوباره اون اشخاصی که عقیده دارن با همین بدن جسمانی ما دوباره زنده میشویم چنین چنان از این حرفا، آیا به هر صورت از نظر حضرت عالی بگم، بخوام بگم جهان علم خیلی چیز میشه، شما چکیده این مسائل رو که اگر صلاح میدانید اشاره ای بهش بفرماد یا در فرصتی مختصی چرز کنم. نمیدونم سوالم درست مطرح شد و منظورم این که این اصل ماندگاری جاودانگی انسان که ملا صدرا یا مثلا ملا هادی سبزوالی اینایی که بعدن اومدن، حالا بعضی وقت مریدان ایشان، شیخ احمد نمیدونم احسایی هم اینچین اعتقاداتی داشت یا خیلی، بخواستم اشاراتی به این قضایا داشته باشیم در منظر حضرت عالی، اگر سماح بدانید هر چقدرش فرصت هست استفاده بکنید. آب دریا رو در
خواهش میکنم،
میدونم چقدر مشکل است ولی ما به قدر تشنگی آن رو امروز چشیدیم، الهی شد از راه دورم اومدیم، ببخشید من عرض
خواهش میکنم. بله همطور که گفتید اون بحث جاودانگی خب بحث خیلی مبسوطی است، گاهی هم ما در اینجا حالا شما تشریف نداشتید ولی اشاراتی کردم من به اون مسئله. نام ملا صدرا و ملا هادی و خصوصا شیخ احمد احسایی رو بردید، خب اینا با هم فاصله دارن و فرق دارن. ملا صدرا و ملا هادی متعلق به یک مکتبن در فلسفه و اعتقاد ویژه‌ای در باب جاودانگی دارند، اما مرحوم شیخ احمد احسایی که پدید آورنده و پیشوای فرقه شیخی است خب رأی دیگری داره. مرحوم شیخ احمد احسایی قائل بود به این که آدمی در این بدن یک بدن دیگری داره، نه روحها، یک بدن دیگری داره به نام بدن حرقلیایی، که معتقد بود که وقتی که این بدن میپوسه اون بدن دیگر باقی میمونه و همین ها هم باعث شد که او رو تکفیرش کنن، چون میدونه یک سفر به ایران آمد در دوران فتح علی شاه، خیلی هم مورد احترام و تجلیل قرار گرفت، نزد علما رفت، نزد خود فتح علی شاه رفت و در بازگشت در شهر قزوین با پاره از علمای اونجا مناظره کرد و در اونجا همین اندیشه های خودش رو بیان کرد که پیغمبر با بدن حورقلیایی به معراج رفت، ما با بدن حورقلیایی محشور میشیم، که یکی از علمای قزوین به نظرم آیت الله برقانی کسی بود و تکفیرش کرد و ندای تکفیرش در ایران پیچید و بعد او با اون هم احترام که آمده بود ولی در کمال بی‌حرمتی و انزوا از ایران بیرون رفت. علی حال و عقایدی از این قبیل داشت که به حال تحت نام او و در ظل مکتب او مکتب شیخیه پدید آمد، که میدونید دیگه این شیخیه بعد شاگرد مستقیم شیخ احمد احسایی همون ملای بله رشدی، سید کاظم رشدی بود که در نجف بود و بعد شاگردش که سید علی محمد باب و اینها و اینجور چیزا. حالا من نمیگم این بابیه و اینها ربطی به یعنی گناهش به گردن شیخیه و اینها نیست، ولی اونها یه مکتب عجیب و غریبی درست کردن برای خودشون و حرفای غریبی میزد و حتی ملا صدرا رو گاهی با تحقیر ملا تحتا میخوند، یعنی اینکه میگفتم اینا مکتبشون یکی نیست به این دلیل. برخ جاودانگی ایشون ملا آقای شیخ احمد احسایی از طریق بدن حورقلیایی است. حالا این حورقلیا البته از سخنان مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی است، ولی این نیست که جناب شیخ احمد احسایی میگه، ولی در مکتب ملا صدرا و ملا هادی سبزواری خب جاودانگی آدمی به جاودانگی روح اونه، یعنی چون هویت آدمی با روحشه نه با جسمش، و اینکه گفته میشود آدمی میماند، آدمی روح آدمی است نه جسم آدمی، که مدخلیتی در هویت و ماهیت ما نداره. یعنی تو این دنیا اگه دست یه نفر رو ببرن، اگر چشمش هر دو چشمش کور بشه، اگه گوشاش رو ببرن، اگه پاهاش رو ببرن، با اینکه بدنش اینقدر ناقص شده ولی خود اون آدم باقی است. لذا ما، مایی ما، منیت من و بودن ما به بدنمون نیست. یعنی این بدن ما هرچی هم که کم و کسر بشه بازم ما ماییم، همون ماییم که هستیم، همون کانشسنسی که ما داریم که در زبان فیلسوفان ما نفس یا روح نامیده می شود، اون باقی میمونه. و حالا وقتی که باقی ماند، این که در روز قیامت حالا چگونه ظاهر میشه دیگه اهمیتی نداره، مهم اینه که بقا با اونه. هم به قول خودتون که گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. من بیشتر از این نمیتونم بگم چون مسئله خیلی فراختر از اینه، اما مسئله این همانی که شما گفتید، اینجا یک اشتباهی گاهی میکنن افراد، این همانی ارسطو و کلن منطقیین مربوط به جهان خارج نیست، مربوط به گزاره‌های منطقیه. هیچ وقت ارسطو نگفته که در عالم خارج این همان است، اصلا کار یه فیلسوف نیست که بگه این همان است، این آدم همه آدم دیروزیه، مثلا این الکترون همون الکترون است، یا این اصلا کار فیلسوف نیست. این همانی که فیلسوفان گفتن در عالم منطق و مربوط به گزاره هاست، X is X، همین الف الف است، این در همین حد گل سرخ گل سرخ است، همون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن توتولوژی، در اصطلاح ویتگنشتاین توتولوژی، اصلا کل منطق رو به توتولوژی برگردون دیگه، یعنی تمام این اصطلاح سیستم منطق گزاره ها رو و پروپوزیشنال کلکولوس رو و این چیزا همه رو یک سیستم توتولوژیکال کرد، که خب خیلی هم جالبه. علی حال این همانی در اونجاست نه در عالم خارج. هیچ ارسطو و افلاطون هیچ کاری به عالم خارج نداشتن و حکم به این همانی چیزی با چیز دیگری ندادند.
سپاس. بخشی.
بفرمایید. من متشکرم دکتر، خیلی سوال من طول نمیدم ظاهرا خیلی طول کشید. علاوه من از فرمایشات شما این برداشتم شد که ظاهرا معاد معاد روحانی خواهد بود، چون که اگر مثلا
اقلا اینطوره بله، یعنی اینش مسلمه.
ولی خب آیه های صریح قرآن مثلا سوره مثلا یاسین میگه من یوقی الاصابه بیرمی، یا آیه های مشابه خیلی زیاد هست که میگه این استخوان های پوسیده را که زنده میکنن، با اون مثال معروفی که عربی که اومد بشه پیام و استخوان های چطور رو خورد کرد و صحبت های در واقع معاد رو مطرح کرد و نقض کرد. آیه های قرآنی که اونجایی که بنده با اطلاعات خیلی محدودم میدونم دلیل میاده که معاد به شکل جسمانی خواهد بود، ولی این صحبت ها یا همون نظریه متصدرا و نظریه جوهری و فیروزادک اینا یه جورایی به معاد روحانی ما رو سوق میدن. این همیشه مورد اختلاف بود، حالا تو معامل دیگه هم بودیم و همیشه این سوال هست، رو نمیدونم شما چجوری برداشتون.
والا این رشته سر دراز دارد، میدونم بله این رشته سر دراز دارد. یعنی ببینید بله، کسانی امثال ملا صدرا رو متهم کردن که معادش معاد قرآنی نیست، یعنی اون که در قرآن آمده ظواهر همین نیست که شما گفتید، حکم میکند به این که جسمانی است. اما ملا صدرا هم خب زیرکتر از اون بود که این رو در نیابد، یعنی خب آیات قرآن رو که میدانست، این چیزها رو هم که خونده بود، روایت ها، خودش شرح بر اصول کافی نوشته بود، غیره غیره، یعنی انبانش دستش پر بود از اینا. اما ایشون در اینجا هم اومد یک نظری داد، گفت باز بیایم ببینیم که جسمیت جسم به چیه. وقتی که میگیم معاد جسمانیه، همطور که گفتیم آدمیت آدمی به چیست؟ آیا به بدنش؟ نه، یک صدم از این بدنم بمونه آدمی هنوز آدمی، دستش نباشه، پاش نباشه، چشمش نباشه، پس آدمیت آدمی به جسمش نیست. جسمانیت جسمم به این نیستش که یه ماده اینچنینی باشه، کافیست که یک شکل معینی داشته باشه. همین جسمانیت جسم به تعبیر او عرض و طول و عمق، مثل جسمهایی که شما در خواب میبینید. در خواب اونچه که شما میبینید، مثلا پدرتون رو در خواب میبینید، دوستتون رو در خواب میبینید، یه ساختمون رو در خواب میبینید. خب این ساختمون گل و آجر که نداره، اما ضمناً ساختمانه. و ملا صدرا میگفت جسم ما اگرم باشه یه چنین چیزیه در اون عالم دیگر، برای اینکه اون عالم دیگر قرار باقی باشه، این جهان اصلا فنا برش نوشته شده، برای اینکه اصلا دائما در حال تجزیه و دیکمپوزیشنه. توجه میکنین همون سخنی که مولانا میگفت، آن جهان جز باقی آباد نیست، زانی که ترکیب وی از ازداد نیست. اصلا دقیقا اون دنیا باقیه چون مثل این دنیا نیست. اگر مثل این دنیا بود جاودانگی درش نبود. جاودانگی متعلق به جاییست که شما کمپوزیشن و دیکمپوزیشن نداشته باشید، عالم کون و فساد نباشه. این جهان یک چنین سرنوشتی داره و سرشتی داره که از ازداد او رو پدید آوردن و این ازداد در جدال با یکدیگر، در دفع و مرگ یکدیگر میکوشند و نهایتا هم میپاشه و فرو میریزه. اگر بخوایم یه دنیایی داشته باشیم که جاودانگی داشته باشه، باید این ساختمان را نداشته باشه. اون وقت میشه یه ساختمان دیگری. همین ملا هادی سبزواری خیلی توضیح نمیده، ولی در کتاب اسرارالحکمش که به فارسی هم نوشته، کتاب فلسفی خوبی هم هست، یه تعبیر رو میگه فل جمله دنیاویت نماند. همین میگه من اینو سربسته به شما بگم، اونجا مثل این دنیا نیست، خداستش خلاص. حالا دیگه این رو شما پرواز بدید به ایماجینیشن خودتون که چه جوری میتونه باشه، که ممکنم از ما نتونیم ولی میگه هر جوریه مثل این دنیا نیست، ولی اینکه این دنیا روش نوشته که فانیست و جاودانه نیست، اصلا ساختمان این عالم اینطوره. خب به خدا میسپاریم دوستان رو.